که ترتیب نام بردن حیوانا به خاطر اینکه در مصرف اولویت بکنه، مثلا اول اسم گوسفند برده، چون گوشت گوسفند مثلا اول گفته گوسفند، بعد گفته بز، بعد گفته شتر، بعد گفته گاو، یعنی در مصرف گوشتم اولویت با گوشت گوسفند، اگر نبود بز، اگر نبود شتر، اگر نبود گاو. روایت هم داریم که گاو شیرش دواست ولی گوشتش تعریفی نداره. در قرآن هم که روایت میگه حضرت ابراهیم گوساله بره مهموناش آورد، نه گاو. گاو از گوسالگی که رد شد خیلی گوشتش تعریفی نداره. خب در فتوا یا عقیده به حلال حرام بودن علم لازمه، میگه نه به اونی به علم، از روی علم حرف بزنید به چه دلیل شما حرام کردید، ام کنتم شهدا، شما شاهد بودید، خدا سفارش ویژه به شما کرده، نه به اونی به علم، رو علم حرف بزنید به چه دلیل این حلال، به چه دلیل این حرام. حلال بودن نیازی به دلیل نداره، اصل در خوردنی ها حلاله. قل اذکرین نه حرم عمل انسان، خدا حرام کرده نر اینها رو، یا خدا حرام کرده ماده اینها رو، یعنی اگر خدا حرام نکرده باشه اصل داره، همه چیز حلاله. یه میوه یادم ندونه حلال یا حرام، اصل حلاله، اصل حلاله، جز این که خدا من حرام کرده. چون میگه اذکرین نه حرم، آیا نر اینها رو حرام کرده خدا، ماده اینها رو حرام کرده، این حرام کردن دست خداست، خدا حرام کرده نرشو یا مادهشو. یکی میگه مگه خدا حرام کرده این چیه، یعنی اگر خدا حرام نکرده بشه صریحا اصل نه که حلاله. از لمام من افترا، بزرگترین ظلم افترا بر خدا، بزرگترین ظلمه، دروغ وستر به خدا، مایه گمراه ساختن مردمه. بعد میگه ان الله لا یهدی، کسی که افترا به خدا بنده دیگه از هدایت پذیری خارج میشه. اگر کسی اهل دروغ شد به خدا دروغ بس دیگه، این از مدار این که توفیق هدایت پیدا نمیکنه. این دو تا آیه هم بحث خوردنی ها بود که اگر چیز حرام میدونید باید رو علم باشه. از پیش خودتون حلالی را حرام نکنید. بریم سراغ آیه بعد، سوره انعام، و الان آیه 345 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
از اونجا که دین جامع و دین کامل اینه که به همه ابعاد زندگی برسه، این جهانی، آن جهانی، مادی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی، خانوادگی، قرآن و روایات به خصوص خیلی آیه و حدیث داریم که چی بخورید چی نخورید، چون غذا در تعلیم و تربیت اثر داره، در رشد اثر داره، لقمه حرام در نسل اثر داره، مال الحرام یبین فی الذریه، حدیث داریم مال حرام در نسل انسان هم اثر داره. و امام حسین علیه السلام روز عاشورا سه مرتبه مردم رو موعظه کرد صبح تا ظهر، آخرش فرمود شکمتون از حرام پر شده، دیگه حرف حق را نمیپذیرید. سفارش کردن بعضی از غذاها سنگ دلی میاره، قساوت قلب میاره. بنابراین در قرآن آیات کلو بخورید، آیات لا تأکلو نخورید آمده. حالا تو این آیه هم که آیه 345 هست میفرماد چه چی بخورید چه نخورید. قل به مردم بگو لا اجد فی ما اوحی الی محرما، در اون چه به من وحی شده بر کسی که چیزی میخورد هیچ حرامی نمییابم، یعنی مردم چیزی که میخورن حلالشون باشه، من از طریق وحی حرامی پیدا نکردم. از این پیداست که هر که میخواد یه چیزی رو حرام بدونه باید وحی داشته باشه، دلیل داشته باشه، بدون دلیل نمیشه گفت این حرامه. ما متاسفانه تو جامعه ما انقدر چیزهایی هست که هست هیچ پاش به هیچ جا بند نی، مثلا 13 نحسه، آخه به چه دلیل، به چه دلیل، به دلیل عقلی قرآنی؟ یا مثلا عدسکم میگن صبر کن، به چه دلیل که اگه عدسکم صبر کنه، یا مثلا از خونه میاد بیرون یه حیوان سیاه میبینه، مثلا میگه امروز روز نحسیه، به چه دلیل؟ یا مثلا میگه زن از دنده چپ مرد درست شده، به چه دلیل؟ به آدم بد اخلاق میگن صبحی از دنده چپ بالا شدی، به چه دلیل؟ خدا میدونه چقدر افکار غلط تو مغزای ما و تو جامعه ما، تو بورس هم هستا، تو عوام، تو خواص، تو کشورهای غربی، مثلا ای 13 همه دنیا بد میدونن. اینقدر عقاید قول به مردم بگو لا اجد فی ما اوحی الی، منم که پیغمبر هستم باید به من وحی بشه که چی حرامه. اگر به من پیغمبرم وحی نشه بی خودی نمیتونم از پیش خودم بگم این حرامه. به مردم بگو لا اجد، من پیدا نکردم. اگر دلیلی بر حرام بودن ندارید حلاله. الا طائم یطعمه، هر کسی که غذا میخوره بخوره، زن، مرد، هر کی، کوچیک بزرگ، هر کی هر غذا میخوره حلاله، جز این که دلیل از قرآن داشته باشه. خب پس چی حرامه؟ الا ان یکون میتتن، مرده حرامه. حالا مرده فقط اینه که بمیره، اگر شاخ بخوره بمیره، پرت بشه تو چاه بمیره، خفش بمیره، گرگ درنده‌ای بهش حمله کنه بکشدش، حرامه. اینا دیگه در آیات دیگه اومده. یا مسائل شرعی مراعات نشه، رو به قبله نباشه، نام خدا برده نشه، اینا دیگه همه حکم معیده داره. بگو اونی که به من وحی شده اینه که اصل در غذاها حلاله، اونی که حرامه اینه که میته، مرده حرامه. او دم مسفوها، خون ریخته شده حرامه. این خون ریخته شده حرامه این چه؟ بعضی قطرات خون لا گوشت و استخون هست، اونایی که ذرات از خون که لابلای گوشت و نمیدونم رگها و استخون هاست، اونا حسابش جداست. اون خونی که ریخته شده حرامه. دم مسفوها، خون ریخته شده حرامه. او لحم خنزیر، گوشت خوک هم حرامه. جالب اینه که گوشت خوک هم در سوره انعام و نحل اومده که در مکه است، هم در سوره بقره و مائده که در مدینه است. یعنی 4 بار در اسلام گفته گوشت مرده نخورید، گوشت خوک نخورید. حرمت علم کامل میت و دم و لحم خنزیر و ما اهل بهی، یعنی حیوانی اگر به نام خدا ذبح شد نخورید، گوشت خوک نخورید، مرده نخورید، خون نخورید. یعنی این توجه اسلام به مسئله قضا و تغذیه مهمه که 2 بار در مکه، یعنی در این 10 سالی که پیغمبر مکه بود، 13 سالی که مکه بود، از 40 سالگی که مبعوث شد تا 53 ساله، 13 سال در مکه بود، 10 سال هم در مدینه. تو این 23 سال 2 بار در مدینه آیات سوره مکی، سوره انعام و نحل، سوره مدینه، سوره بقره و مائده، 4 بار این آمده که چیزای مثل گوشت خوک و خون و مرده حرامه. حالا فرمود که فمن استره، اگه مستر شد، نمیگه فمن استره، میگه فمن استره. استره مستر شد، آدم ممکنه خودش مستر کنه، خودش به تناب خودش آوازو کنه، خفه کنه. استره یعنی به استرار کشیده شد، یعنی نمیخواست مستر بشه، درو بستن روش، تو آسانسور گیر کرد، تو یک منطقه گیر کرد. اگر کسی استرار برای او تحمیل شد، فمن ازتره، اگر کسی خودشو مستر کنه، مثلا فرض کنید که میره یه جاهای نسیه میکنه، دست به یه عملی میزنه، بعد میگم من مسترم دیگه، حال دیگه ندارم دیگه. ها فمن ازتره، هر که به استرار کشیده شد بدونی که غیر باقم ولا آد، به مقدار رفع استرارش میتونه از این میوه استفاده کنه. نه که بگه حالا که مستر شدیم یه کبابی بخوریم، یه شکم لردا در بیاریم. گوشت خوک حرامه. مستر بخوره، مستر بخوره چقدر گوشت خوک بخوره، چقدر گوشت بخوری از مرگ نجات پیدا میکنی؟ بگی مثلا من 10 گرم 20 گرم 30 گرم اگر بخورم دیگه نمیمونم، همون 30 گرم باید بخوری. نه که بگیم حالا که مستری. از خانم بزرگ شما که فمن استر غیر باقم ولا آد، اگه کسی مستر شد اینها میتونه استفاده کنه، به شرط اون که از روی سرکشی و بیش از حد ضرورت هم نباشه، مانع نداره. چون در اسلام بنبست نیست، اسلام دین بنبست اینه که بگی دیگه تو دیگه راه توبه نداری، تو دیگه یه ولد بنه همه شهرام شد. همیشه اسلام یه راه های قرار داده که در اسلام بنبست نباشه. خب عرض کنم به حضور شما که البته که میگه که میتتن الا ان یکون میتتن او دمن، فقط حرام مرده هست، خون ریخته شده هست، گوشت خنزیره، چیزهای دیگه هم حرام هست. منتها حالا تو این آیه این قسمت گفته، به قول ما طلبا میگن هست اضافی نه هست حقیقی. گاهی وقتا مثلا انسان میگه تو رو دوست دارم، یعنی عهد رو دوست ندارم. یه وقت میگه تو رو دوست دارم یعنی نسبت به اینه که اینجا نشستن. گاهی آدم میگه من تو رو دوست دارم یعنی رو کره زمین عهد رو دوست ندارم، این میگن هست حقیقی. یه وقت میگه تو رو دوست دارم یعنی بین این 7 8 تایی که اینجا نشستن تو رو دوست دارم. اینجا هم که گفته اونی که حرام است فقط مرده است، فقط خون و خوکه، یعنی تو اینایی که فعلا تو بورس است و تو دهن است، یعنی فعلا بحث همه پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها نیست. تو اینا که فعلا تو کله شما هست نه، اونی که تو مغز شماست و تو عرف شما حرام میدونید، خون ریخته شده، خوک، مرده، حیوانی که نام خدا برده نشه، اینها حرام است. خب نکاتی که تو این آیه هست اینه که منبع علم پیغمبرم وحیه، میگه قل لا اجد فیما اوحی الی، من در وحی که بر من نازل شده پیدا نمی کنم حرامی رو. یعنی چه؟ یعنی منم اطلاعاتم از وحیه، در وحی که به من شده در سفره وحی نگاه کردم جز اینها چیزی ندیدم. اصل و قانون حلال بودن حیوانات است، چون میگه لا اجدو، من پیدا نکردم حرامی رو. یعنی اگر پیدا نکرده حرامی رو، پس اصل اینه که حلاله. وقتی در مسئله خوردن و نخوردن شخص پیغمبرم باید از وحی دستور بگیره، خب دیگران چه حقی دارن بر خودشون چیزی رو حرام بکنن؟ در قانون اهم و مهم باید مراعات بشه. حفظ جان مهمتر از حرام بودن. گوشت خوک حرامه، گوشت مرده حرامه، اما حفظ جان واجبه. اگر مستر شدی جونت در خطره، استفاده کن از این حرام ها، اهم و مهم هست. این هم آیه 345. خلاصه شی شد که یک، از پیش خود چیز رو حرام ندونه، خود پیغمبرم چیز رو از پیش خودش حرام نمیدونه، حرام هایی که پیغمبر میگه حرامه از طریق وحی میگه حرامه، آدم توی چیزهای افکار عمومی و خرافات فقط چند چیز حرامه، اما اونم که گفتیم حرامه اگر مستر شدید میتونید استفاده کنید، منتها به مقدار رفع نیاز. از قانون سوء استفاده نکنید، بگید حالا که حلال شده پس ما یه کبابی بخوریم، یه شیک مزه دار. از قانون سوء استفاده نکنید. این نکاتی بود که تو این چند دقیقه میتونم بگم. آیه 345 سوره انعام هم تمام. از اول قرآن شروع کردیم، به سوره انعام رسیدیم، جزء 8 و الان آیه 346 با هم بشنویم.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
بر یهودی ها حرام کردیم هر حیوان ناخوندار را، حیوان ناخوندار را حرام کردیم. و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شحوم هما، از گاو و گوسفندم پیاش را حرام کردیم. گفتیم چربی گوسفند ممنوع، چربی گاو ممنوع. الا محتمل از ظهور هما، مگر اون مقداری که بر پشت گاو یا گوسفند یا همراه روده ها و مخلوط به استخون هاست، اون مقدار چربی که به پوست، به استخون، به گوشته، اون مقدار چربی هایی که چسبیده به پوست و اینها، اینا حلاله. اما این قسمتی که دنبس و چربی است و نچسبیده به گوش، گفتیم چربی نباید بخوری. از این آیه از معجزات علمی قرآنه. ما میگفتیم یعنی چه؟ حالا چون یهودی ها بد کردن گفتیم گوش پی نخوری، میگی پی خوردن داره، ولی در تلویزیون اعلام کردن که در تحقیقات علم غذاشناسی که در غرب پژوهش کردن، گوشت قرمز بدون چربی چه امراضی رو دنبال داره، چه خطراتی رو دنبال داره. حالا دم میفهمه ای آیه معجزه بوده که میگه یهودی ها چون بد کردن چربی و پی رو بهشون حرام کردیم. در قرآن هزارها رساله دکتراست که در آینده باید اینها تحقیق بشه. این ماجرا چیه که میگه یهودی ها رو خواستیم تنبیه کنیم، یهودی ها خلاف کردن. قرآن فرمان تو همین آیه میگه ذالکه جزیناهم ببغیه، بغیه با غین یعنی تجاوز. چون یهودی ها سرکش و گردن کلفتی کردن، جزیناهم ببغیه، جزا شدیم. جزا چی بود؟ گفتیم پی نخوریم. حرام کردن پی چه مسئله ایه؟ یعنی گوشت قرمز بدون پی چه خطر دنبال داره که وقتی یهودی ها رو خدا میخواد تنبیه کنه میگه پی نخورید. در آیه قبل محرمات در اسلام معین شد که در اسلام چه چیزی حرامه؟ گفتیم خوک حرامه، مرده حرامه، خون ریخته شده حرامه. این آیه میگه در تورات هم یه چیزای حرام دونه، یعنی توجه به مسئله قضا هم در قرآن هم در تورات. ولی هیچ کدوم اینها با عقاید خرافی مشرکین نمیسازه. مشرکین یه چیزای دیگر برای خودشو حرام میدونن که نه تو قرآن نه تو تورات. حرام کردیم زفر. زفر به معنی ناخونه و به سوم بر برخی از حیوانات که شکاف ندارن مثل سوم اسب یا نوک پای شتر هم ادراق میشه و از این رو میشه گفت که شتر و حیواناتی هم که سومشون چاک نداره اینها هم بر یهود حرام بوده. گفتیم که پی نخورید مگر که ای پی حمل از ظهور هما، یعنی این پی به دیوار، یعنی به پشت گاو یا گوسفند تسبیده به کنار رودها، یا مثلا اول حوایا. حوایا یعنی جمع حاویه، معنی محتویات شکمه، یعنی مقدار چربی که تو دل اندرون به طور طبیعی هست. آخه گوسفند یه تیکه دنبه داره که همش چربیه، یه خودم چربی لابلای استخون روده ها و نمیدونم اینا، از اون چربی هایی که قاطی هست نه، اون چربی هایی که قابل جدا شده نه دیگه. این مسئله در آیه 160 سوره نساء هم اومده که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لكم. باز در جای دیگه هم اومده که ما یکی از تنبیهات خود کیفرهای خدا اینه که یه سری غذاها رو حرام میکنه. این پیداست که انسان میتونه برای کیفر و تنبیه نوع غذا رو عوض کنه. مثلا یه کسی خلافکاره، آدم مثلا یه نوع غذایی رو که حلاله به عنوان تنبیه منعش کنه، بگه مثلا فرض کنم مثلا میوه به این ندید به خاطر مثلا این حرف فکر غلطی که داشت، حرف بدی که زد، مثلا فلان میوه رو بهش ندید. این پیداست یه راهیه که قرآن طی کرده که بعضی افرادی که میخواد خدا گوشمارش بده یه سری حلال ها رو بهشون حرام میدونه. این خودش نوع. از اینم معلوم میشه که ما حلال و حرام ها سه رقم حلال و حرام داریم. یه حلال حرام واقعی، مثلا شراب حرام واقعیه. در همه ادیان شراب حرامه، حرام واقعیه، چون در شراب مفسده هست، فساده. بعضی حرام ها آزمایشیه، حرام آزمایشی هم داریم، دستور جمعه. حالا یا امر آزمایشی داریم که مثل ابراهیم بهش میگه که پسر رو بکش، میخوام امتحانت کنم ببینم دل از بچت میکنی یا نه، یا مثلا میگم من میخندونم نخندو، هی همچی میکنم، یعنی یه حرکاتی انجام میدم که بخندی ولی میخوام آزمایشت کنم. خنده حلاله ولی میگم تو نخند ببینم میتونه نه، میخوام امتحانت کنم، یعنی اراده تو رو امتحان کنم ببینم اراده داری اگر یه وقتی نخندی خودت نگه داری نه. پس بعضی وقتا حقیقتا حرامه مثل شراب، بعضی وقتا یه چیز رو برای آزمایش میگیم این کار انجام نده، مثلا میگیم روی پا وایسا میخوام ببینم چقدر مثلا پا توان داره که روی پا وایسی، آزمایشیه. بعضی وقتا هم کیفریه، پس سرقم مثل سربازی که تو پادگان به سه دلیل کار میشدن، گاهی سرباز خلافکاره کار سنگی بهش میدن، گاهی میخوان رشدش بدن یه کار سنگینه به دوش میدن، گاهی میخوان مثلا در هفته آینده مرخصیش بدن، میگن این هفته کسی اضافه کار کن، بیشتر کار کن، چون هفته دیگه مثلا خواهرت عروس میشه یا دخترت عروس میشه، یه مراسمی داری مثلا میخوای بروی یه هفته مرخصی، میگن پس اگر هفته آینده میخوای بری مرخصی یه هفته کسی پس دو برابر کار کن. یعنی کار سنگین یا به خاطر پول و اضافه کاری و مرخصیه، یا به خاطر تمرین و رشد، یا به خاطر تأدیب و ادب کردن و کیفره. خلافکاره من به خاطر تنبیه کار سنگین رو دوشش میذارم. در روایت هم داریم که البلاء للظالم ادب، بلاها بر آدم ظالم ادبه، خدا میخواد گوشمالش بده، ولی المؤمن امتحان، مؤمنین خدا میخواد امتحان کنه رشدشون بده، ولی الاولیاء درجه، بلاها که برای اولیاء خدا میاد پیش میاد خداوند میخواد روز قیامت به اولیاء درجه بده، چون میخواد اضافه کار بده میگه خود اضافه کار کن. البلاء للظالم ادب ولی المؤمن امتحان ولی الاولیاء درجه. خلاصه آیه 346 هم اینه که میفرماد که یهودی ها به بغی هم، یعنی به خاطر ظلمی که کردن، حرمنا، حرام کردیم حیوان های ناخوندار را، از گاو و گوسفندم گفتیم چربیشو نخورید، اون مقدار چربی که به پوست و استخوان چسبیده مانعی نداره، یا و این تحریم، تحریم کیفری بود. از آیه 346 هم و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
رادیو جوان.
آمدم با دست خالی، پر ز شور و وجد و حالی، من همه تن حس خواهش، تو کریمی تو خدایی، بی پناهم چون پناهی، بندت را کن نگاهی، در هوای شهر باران کن نصیبم عذرخواهی. الهی 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 الهی، ببخشا من روسیا از گناهی. آمدم من، آمدم من، بنده شرمنده من خدایی چون تو دارم، از گناهم شرم دارم، چون به درگاهت نشستم، دل ز غیر تو گسستم. الهی الهی الهی، ببخشا من روسیا از گناهی.
رادیو جوان.
عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. به رنگ سپیده امروز رو با دعای خیر آغاز می کنیم برای اونهایی که دوست دارن مظهر نامهای نیک خدا بشن. نامهای مبارکی مثل صانع که خبر از قدرت خدا در خلقت و آفرینش رو ایجاد می دن. خدا صانع و خالق و خلاقه. به ما هم قدرت ایجاد و ساختن و خلاقیت داده. در صنع خدا تکرار جایی نداره. آدمای خلاق هم از کارهای تکراری و روزمره خوششون نمیاد. خلاق‌ها شاید با هدف‌های قدیمی کنار بیان، ولی با روش‌های قدیمی کنار نمیان. خلاق‌ها دوست دارن برای رسیدن به هدف‌های قدیمی هم راه‌های جدید و تازه بسازن. درود و سلام خدا بر اونهایی که از قدرت خدادادی خلاقیتشون در راه رضای خود او استفاده می کنن.
پا به پا شدن برای طلوع را خوب به خاطر بسپار. انگار که ثانیه های حضور آمده اند به استقبالت.
ابرهای رحمت میبارند، جوانه‌های امید سبز میشوند، قد میکشند. راه رسیدن نزدیک و نزدیکتر میشود. دست‌های خواهش و نیایش سمت آسمان میروند. وقتی که زیبا میشود زمین و زمان، به رنگ سپیده، به رنگ سپیده.
خیلی وقتا آدمای سازنده و آدمای غیر سازنده آرزوهای مشابهی دارن، ولی آدمای سازنده آرزوهاشون رو تبدیل میکنن به هدف، بعدم برای رسیدن بهش همه راهها رو امتحان میکنن. آدمای سازنده برای رسیدن به هدفهاشون یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. آدمای سازنده عادت ندارن که به مسائل و مشکلات فقط از زاویه‌های رایج و مرسوم نگاه کنن. سازنده‌ها به جای زل زدن به مشکل از زاویه معمول، اونو دور می‌زنن، اطرافشو برانداز می‌کنن و از زوایای تازه به مشکل نگاه می‌اندازن. شاید اون چیزی که از زاویه معمولی نقطه دیده میشه یه خط باشه.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. از جمله مهارت‌های زندگی، مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی است. طبیعتاً به انسان قدرت و قوت میده. انسان وقتی هدف داره، یعنی آن به آن خیشتن رو مدیریت میکنه، ثانیه به ثانیه زندگیش محاسبه پذیره و دقیقه. و گاهی اوقات وقتی که یادون حدیث شریف از پیامبر گرامی اسلام میافتم که میفرمایند حاسبو قبل ان تحاسبو، به این یاد میافتم که این مهارت، مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی است و به آدمی میگوید که باید پیوسته و مدام در مسیر